ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه یک شنبه است، 30 آبان سال 1400 خورشیدی برابر با 21 نوامبر سال 2021 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم طی 45 دقیقه آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. گروهی از خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی روز یکشنبه در مقابل دادگاه نظامی تهران که گفته می‌شود در حال رسیدگی به اتهامات 10 متهم این پرونده است، تجمع کردند. خانواده‌های قربانیان عکس‌هایی از نزدیکانشان را که در سقوط هواپیما کشته شدند به همراه پلاکارد‌هایی در اعتراض به نحوه برگزاری این دادگاه در دست داشتند. در این تجمع که با حضور گسترده نیروهای امنیتی همراه شد، شعارهایی همچون مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر جمهوری اسلامی به گوش می‌رسید. بنابر اعلام انجمن خانواده‌های جان باختگان پرواز 752، فقط والدین قربانیان این پرواز اجازه حضور در دادگاه را داشته و تلفن‌های همراه آنها نیز پیش از ورود از آنها گرفته شده بود. حامد اسماعیلیون که همسر و دخترش را در این پرواز از دست داده، در توییتی برگزاری این دادگاه را به مثابه نمایشی شرم‌آور با 10 افسر رد پایین به عنوان متهم توصیف کرده است. نماینده سوئدی پارلمان اروپا از اتحادیه اروپا خواست که بر جمهوری اسلامی فشار شدیدتری وارد کند. چارلی ویمرز در مراسم گرامی داشته جان باختگان آبان 98 که در بروکسل پایتخت بلژیک برگزار شد، در این حال از آنچه که سیاست انفعالی اروپا در برابر جمهوری اسلامی خواند انتقاد کرد. در این مراسم که برخی چهره‌های سیاسی نیز حضور داشتند، دریا صفایی نماینده پارلمان بلژیک ضمن حمایت از مبارزات مردمی ایران خواستار حمایت اروپا و کشورهای غربی از این اعتراضات شد. اعتراضات آبان 98 که در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود، به سرعت تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی و در رأس آن علی خامنه ای را نشانه گرفت. این اعتراضات اما به دست سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی با صدها کشته به شدت سرکوب شد. خبرگزاری رویترز نیز از کشته شدن حدود 1500 نفر در جریان این اعتراضات خبر داده بود. به گزارش خبرگزاری مهر، برخی از مشتریان شرکت هواپیمایی ماهان پیامکی درباره حمله سایبری دریافت کردند و سایت این شرکت نیز از دسترس خارج شده است. مدیر روابط عمومی شرکت ماهان در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی این خبر را تایید کرد.
امروز سیستم‌های داخلی شرکت مورد یک حمله سایبری قرار گرفتند. برای اولین بار هم نفت به کرات این اتفاق می‌افتاده برای شرکت ماهان و برای خیلی از سازمان‌ها و نهادهای دیگه توی کشور.
در این حال یک گروه با عنوان هوشیاران وطن در اطلاعیه‌ای کوتاه که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و مدارک محرمانه‌ای درباره همکاری هواپیمای ماهان با آنچه فعالیت‌های مجرمانه سپاه پاسداران خوانده به دست آورده است. این گروه نیروی قدس سپاه پاسداران را متهم کرده که از شرکت ماهان برای پوشش نقل و انتقال سلاح استفاده می‌کنند و اضافه کرده که ماهان باید هزینه سنگینی برای همکاری خود با سپاه بپردازد. و یک نماینده مجلس ایران میگوید کسانی که مانع دسترسی مردم به دارو و واکسن کرونا در کشور شده اند باید به دلیل جنایت علیه بشریت و قتل عمد تحت تعقیب داخلی و بین المللی قرار گیرند. جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده تربت جام روز یکشنبه در توییتی در این حال از آنچه که خط و نشان کشیدن های برخی مسئولان و مافیای داروی ایران برای ممانعت از ورود قرص درمانی کرونا به کشور توصیف کرده خبر داد. سخنان این نماینده مجلس در حالی است که دستور علی خامنه ای مبنی بر ممنوعیت واردات واکسن های ساخت آمریکا و بریتانیا به کشور موجب معضلات عظیم و ایجاد خسارات های بزرگ جانی و مالی برای مردم ایران شد.
مشروع خبرها رو می شنیدید از همکارم نوشین سید حسینی، اما چکیده ای از آنچه در مجله شامگاهی رادیو فردا می شنوید. سری میزنیم به دادگاه نظامی پرواز 752 اوکراین. حمله سایبری به شرکت هواپیمایی ماهان توسط گروه هوشیاران وطن را بررسی میکنیم.
ماهان یک جوری نماد سپاه قدس و یک جورهای نماد سیاست خارجی مداخله جویانه ایران در سالهای اخیر.
نگاهی داریم به وضعیت بیماری کووید 19 در ایران.
ما میدونیم ایمنی با ابتلای طبیعی در طول زمان افت میکنه، ایمنی با ابتلای طبیعی در همه افراد یکسان نیست و به دلایل مختلف به هر حال این ریسک این که باز دوباره همه‌گیری رخ بده در افرادی که حتی بیمار شدن و دوباره اونها هم مختل بشن وجود داره.
بودجه سنگین نهادهای مذهبی ایران رو تحلیل میکنیم که چندین برابر بودجه نهادهای علمی و خدماتی است.
در دولت و در رژیم جمهوری اسلامی به طور کلی هیچ عزم سیاسی برای قطع منابع مالی حوزه‌های علمیه و نهادهای مذهبی وجود نداره.
و برنامه صدای دیگر رو در انتهای این مجله ورق میزنیم. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، دادگاهی با عنوان دادگاه نظامی پرواز 752 یک شنبه 30 آبان 1400 در تهران برگزار شد. با وجود آنکه در اعلام خبر برپایی این دادگاه توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی صفت علنی به کار رفته بود، جمع پرشماری از اعضای خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی بیرون از ساختمان و در خیابان ایستاده بودند. گزارش امیر پوریا درباره آنچه در این دادگاه گذشت و آنچه انجمن خانواده های جانباختگان در واکنش گفتند.
کمتر از سه هفته تا دومین سالگرد حادثه شلیک که دست کم دو موشک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به هواپیمای اوکراینی باقی مانده و دادگاهی که دادگاه نظامی متهمان این حادثه نامیده می شود، سرانجام نخستین جلسه خود را در تهران پشت سر گذاشته است. آن هم در حالی که اخبار منتشر شده از آن در خبرگزاری های داخلی ایران از حضور متهمان، شاکیان، خانواده جانباختگان و وکلای آنها خبر می دهد. اما در تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی می‌توان دید که بسیاری با در دست داشتن عکس‌های زنان، کودکان و مردان جانباخته در انفجار هواپیما بیرون از ساختمان دادگاه تجمع کردند. در این گرد همایی ماموران امنیتی و انتظامی در بیرون دادسرای نظامی استان تهران با فاصله اندکی از خانواده‌های قربانیان و سایر حضار معترض به نوع برپایی این دادگاه ایستاده‌اند و همچنین زنانی با چادر و پوشش مشکی در گوشه‌ای از پیاده‌رو و با مقداری فاصله از شعاردهندگان به حالت شبیه به آماده باش حضور دارند. اعتراض اصلی حضار این تجمع بر روی پلاکاردهایی در دستان آنان قابل رؤیت است. روی این پلاکارد نوشته شده: مطالعه پرونده پیش از رسیدگی قانونی حق مسلم و قانونی ماست. در گزارش ایسنا از دادگاه سیابان آمده است که برخی از اولیای دم جانباختگان سانحه هواپیمای اوکراینی و تعدادی از وکلای آنها اظهار داشتند که پرونده به این دلیل که پس از اعلام نظر کارشناسی به شکات و وکلای آنها ابلاغ نشده است واجد نقص است. ابراهیم مهرانفر قاضی این پرونده با وجود وارد دانستن این ایراد گفت دادگاه بخشی از پرونده را برای رفع نقص به دادسرا ارجاع داده است. حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان و قربانیان پرواز PS752 درباره دادگاه سیابان به رادیو فردا چنین میگوید:
امروز جلسه اول دادگاه پرواز PS752 در دادسرای نظامی تهران برگزار شده. خانواده‌ها در جایی در تهران جمع میشن و به این طرف این دادسرا راهپیمایی میکنند با عکس عزیزانشون. عده‌ای رو اجازه نمیدن وارد دادگاه بشوند و عده‌ای میشوند و تا اونجا که من شنیدم در این دو ساعت خورده‌ای که در داخل بودن صحنه اعتراض بوده و تشنج هم در دادگاه بوده، موفق نشدند حتی متن کیفرخواست رو بخونند. دادگاه مورد اعتراض خانواده ها و وکلاشون قرار گرفته، مبنی بر این که تحقیقات درستی انجام نشده، مبنی بر این که به پرونده ها دسترسی وجود نداشته. از نتیجه نهاییش اطلاع چندانی نداره.
بر اساس ابلاغیه دادسرای نظامی تهران که 600 روز پس از سرنگونی هواپیما در اختیار خانواده‌های شاکی در ایران قرار گرفت، برای شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شبکه یکپارچه پدافند، سیستم پدافند غیرعامل، نیروی هوافضای سپاه و سازمان هواپیمایی کشوری قرار منع تعقیب صادر شده است. این در حالی است که به گفته خانواده‌های قربانیان دادسرای نظامی تهران صرفاً برای 10 نفر که همگی افرادی بی‌نام و نشان هستند قرار قرار جلب صادر کرده و در گزارش خبرگزاری ایسنا از این دادگاه نیز تنها به عبارت کلی 10 متهم از رده‌های نظامی مختلف بسنده و از ذکر نام و درجه و جایگاه هر یک از آنها خودداری شده است. حامد اسماعیلیون واکنش خود به خبر برگزاری این دادگاه را به رادیو فردا این چنین اعلام می‌دارد:
به نظر انجمن خانواده های جان باختگان، دادگاه های جمهوری اسلامی صلاحیت رسیدگی به این پرونده رو ندارند. این پرونده باید در یک دادگاه بین المللی بی‌طرف با وجود کارشناسان بی‌طرف بررسی بشه. جمهوری اسلامی با این حال در تلاشه که ادامه بده به دروغگویی و پنهان کردن حقیقت در مورد جنایتی که در روز 18 دی ماه مرتکب شد.
در پایان این جلسه قاضی اعلام کرد زمان جلسه بعدی دادگاه متعاقباً اعلام خواهد شد. همچنین 8 ژانویه 2022 همزمان با 18 دی 1400 بنا به اعلام انجمن خانواده‌های جانباختگان و قربانیان هواپیمای اوکراینی در دومین سال روز شلیک به این هواپیما توسط موشک‌های سپاه پاسداران، مراسم و گردهمایی ویژه‌ای در تورنتو در کانادا برگزار خواهد شد.
گزارشی بوده از امیر پوریا. اما اوکراین تحقیقات جنایی ایران در رابطه با پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی را شفاف و مطابق اصول عدالت نمی‌داند و در نشست دادگاه در تهران شرکت نخواهد کرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
همزمان با برگزاری نخستین جلسه دادگاه پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران، گروهی از بستگان قربانیان این هواپیما مقابل دادگاه نظامی تجمع کردند. بر اساس تصاویر و ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، این خانواده‌ها با عکس‌های قربانیان این پرواز و پلاکارد‌های در دست شعار می‌دهند و روبروی آنها ماموران امنیتی قرار گرفتند. خانواده‌های اوکراینی جانباختگان پرواز 752 دو روز پیش برای شرکت در جلسه دادگاه دعوت شدند و به دلیل کمبود وقت برای تدارکات سفر خود و محدودیت‌های کرونایی نتوانستند به تهران بروند. سفیر اوکراین در ایران یگانه دیپلمات است که توسط مسئولین قضایی ایرانی برای شرکت در نخستین جلسه دادگاه متهمین پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی دعوت شده، اما این دعوت را نپذیرفته. والریا کالامویتس، معاون وزیر دادگستری اوکراین، در این باره به رادیو فردا گفت: روی کرده ایران در پیگیری این پرونده از ابتدا خلاف معیارهای حقوق بین الملل و اصول عدالت بوده. پیشنهاد همکاری از سوی بازرسان اوکراینی برای مشارکت در این تحقیقات سرانجام نادیده گرفته شد و استعلام‌های رسمی من بی پاسخ ماند. وقتی که به هیچ پرسشی پاسخ قانع کننده دریافت نکرده ایم، نمیتوانیم نتایج تحقیقات ایران را بپذیریم. به همین دلیل برای عدم مشروعیت بخشیدن به این روند حقوقی، سفیر ما در نشست‌های دادگاه حضور نخواهد داشت. لگیتیمیزувати цей процес присутнім там не буде. پرواز شماره 752 خطوط هوایی بین المللی اوکراین بامداد 8 ژانویه 2020 18 دی ماه 1398 خورشیدی، دقایقی پس از برخاستن از باند فرودگاه امام خمینی، هدف موشک‌های پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفت و همه 176 سرنشینان کشته شدند. ایران پافشاری می‌کند خطای انسانی رخ داده، اما اوکراین و سایر کشورهای متأثر از این فاجعه بارها مقامات جمهوری اسلامی را به کتمان حقیقت متهم کردند. تابستان گذشته شکرالله بهرامی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران، از صدور کیفرخواست 200 صفحه‌ای برای 10 متهم پرونده هواپیمای اوکراینی خبر داد. بنا به بیانیه دادستانی کل اوکراین، 24 استعلام در رابطه با این پرونده ارسال شده و به گفته دادستان کل اوکراین، ایران به هیچ یک پاسخ قانع کننده نداده و آخرین استعلام را نیز بی پاسخ گذاشته. ایرینا وینیدیکتوا چندی پیش در بیانیه اعلام کرد حکومت ایران به وعده های خود برای همکاری عمل نکرده و بازرسان اوکراینی ناچارند بدون دسترسی به محل سانحه، شاهدان کلیدی و افراد مظنون به تحقیقات خود ادامه دهند. اولگا کارینیاک، سرپرست گروه بازرسان مسئول پرونده پرواز 752، یک شنبه در ایمیل به رادیو فردا نوشت: بی‌توجه به نتایج دادگاه در تهران، اوکراین به تحقیقات خود ادامه خواهد داد. یک شنبه حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی، در توییتر نوشت: این دادگاه با 10 افسر رده پایین به عنوان متهم نمایش شرم‌آور است و به گفته وی نیمکت متهمین منتظر عوامل اصلی خواهد ماند. علی خامنه‌ای، فرماندهان سپاه و اعضای شورای عالی امنیت ملی. یکشنبه والیریا کالاموئتس، معاون وزیر دادگستری اوکراین، به رادیو فردا گفت از 6 ماه پیش که طی آخرین دور مذاکرات در کیف 4 کشور متأثر نامه های اعتراض میز خود را تحویل هیئت ایرانی دادند و پیشنهاد ادامه مذاکره برای حل اختلاف ها را مطرح کردند، همچنان پاسخی از ایران دریافت نشده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خب حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
وقتی برای یک رژیمی جان انسان ها ارزش نداره، بعد اینجور اخبار میاد بیرون که 9 کشته دادیم، به قول خودشون شهید، 9 تا سیلی زدیم. کدوم آدم عاقلی حاضر همچی کاری بکنه؟ 9 نفر از آدمای این کشور رو به کشتن داد، دلش خوشه که سیلی زده. خب برو آقا با شاخ و گاو جنگ بده همینطور تا وقتی میتونی. معلومه بچه آقازاده و بچه فلان آخوند و فلان وزیر که کشته نشده، یک مش افرادی که استخدام شدن میخوان زندگی کنن، حقوق بگیرن، اونا رو به کشتن میدید، هنر کردید.
این حاجی زاده فرمانده هوافضای جمهوری اسلامی، بعد از 2 سال که اون جنایت فجیع را با 2 تا موشک که به سوی هواپیمای اوکراینی زد و 176 نفر را در آسمان زنده زنده سوزوندن و هواپیما را تکه تکه کردن، حالا اومده بعد از 2 سال نشسته به مغزش فشار آورده و یک دروغ تازه، نمیدونم، یک به اصطلاح داستان تازه یا برای خودش جور کرده برای تبرئه کردن خودش و خامنه یک جنایتکار. اومده میگه چرا بعد از اینکه 2 تا موشک ما زدیم به هواپیمای اوکراینی، چرا دور نزده هواپیما، چرا نیامده بشینه؟ من نمیدونم این برای چی فرمانده هوافضا شده. ظاهرا نه از هواپیما سر در میاره نه از موشک هایی که روسا برش ساختن.
جلیل جهان آبادی، نماینده تربت جام در مجلس شورای اسلامی، گفتن که باید هر فردی که مانع دسترسی مردم به دارو و واکسن کرونا شود را به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت و قتل عمد تحت تعقیب داخلی و بین المللی قرار داد. خواستم به آقای جهان آبادی عرض کنم که شما یا خودت رو زدی به نفهمی و یا اینکه از این راه میخواهید رهبر معظمتون رو از جرم و جنایت تبرئه کنید. خودتون خوب میدونید که این علی خامنه ای بود که در دیماه 99 ورود واکسن آمریکایی و بریتانیایی کرونا رو به ایران ممنوع اعلام کرد و باعث کشت و کشتار هزاران هزار از ملت تحت ستم ایران شد.
خبرگزاری مهر گزارش داده که در ساعات گذشته برخی از مشتریان شرکت هواپیمایی ماهان پیامکی درباره حمله سایبری دریافت کردند و سایت این شرکت هم از دسترس خارج شده. در همین حال یک گروه با عنوان هوشیاران وطن در اطلاعیه کوتاه که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نوشته است که این حمله سایبری را انجام داده و مدارک محرمانه‌ای درباره همکاری هواپیمایی ماهان با فعالیت‌های مجرمانه سپاه پاسداران به دست آورده. در گفتگویی که ساعاتی پیش با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران ساکن آلمان، داشتم، ابتدا نظر وی را در این مورد جویا شدم. مهدی مهدوی آزاد:
شرکت هواپیمای ماهان یک جورای نماد سپاه قدس هست، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران. میدونید ماهان از نظر اداری متعلق به خیریه ملل موحدین در کرمان تأسیس شده سال 1371. در خیریه امیرالمومنین شما یک سری چهره‌های نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی رو میبینید، اما یکی از چهره‌های شاخص این خیریه قاسم سلیمانی بود، فرمانده سابق سپاه پاسداران که در حمله آمریکا کشته شد. ماهان شاخص و معروف بود به حمایت از سپاه پاسداران. سال‌هاست در واقع از ابتدای جنگ سوریه متهم هست که در لوجستیک سپاه قدس دخیل هست، در انتقال فرماندهان، نیروهای شبه نظامی سپاه پاسداران مشخصا به سوریه، عراق یا یمن حتی مداخله مستقیم داره. سال 1994 عربستان موقعی که در یمن منطقه پرواز ممنوع اعلام کرد، اصلا به خاطر همین پروازهای فشرده ماهان بود که از چند وقت قبل شروع کرده به 14 تا پرواز در هفته میگذشت به سمت یمن برای کمک به حوثی ها. مجموع شرایط رو نگاه بکنید، الان فکر می کنم حدود 10 سال هست که ایالات متحده ماهان رو تحریم کرده. کار به جایی رسید که اردیبهشت 99 آمریکا اصلا خواستار تحریم جهانی ماهان شد. حتی الان نیروهایی که به ماهان، کسانی که به ماهان خدمات میدن رو هم بردن زیر ضربه های تحریم. و فقط بحث تروریسم یا مداخلات سپاه قدس در سوریه، یمن، افغانستان، عراق و غیره نیست، بلکه همین ماجرای ونزوئلا، مسئله دور زدن تحریم ها، ماجرایی که معروف شد که ایران شمش طلا از ونزوئلا آورده، قطعات نظامی داده ونزوئلا، اونجا هم حتی شرکت ماهان بود. برای دوباره تکرار میکنم، ماهان یک جوری نماد سپاه قدس و یک جورهای نماد سیاست خارجی مداخله جویانه ایران در سالهای اخیر بود.
برخلاف ادعاهای مسئولان و همینطور سازمان پدافند غیر عامل که میگن اوضاع تحت کنترل هست، اما شاهد روند سعودی اینگونه حملات سایبری علیه نهادها و سازمانهای دولتی هستیم. شما این روند رو چطور ارزیابی میکنید؟
این گروهی که اسمش گذاشتن هوشیاران وطن، خب ما نمیشناسیمشون، حداقل من نمیشناسمشون، ولی این نام من خیلی به یاد اون نام یوز پلنگان ایرانی میاندازه که بعداً بیانیه‌ای داد و گفت مثلا ما انفجار در نتنز رو انجام دادیم. یه جوری حتی شبیه نام اون گروهی است که گفت ما دوربین‌های زندان اوین رو هک کردیم. واقعیت نیستش که الان حتی مقامات ارشد جمهوری اسلامی، در حتی محسن رضایی فرمانده اسبق سپاه پاسداران، حتی اونها هم میگن که ایران دچار خلأهای اطلاعاتی بسیار جدی است. اتفاقی که افتاده این هستش که دستگاه‌های اطلاعاتی ایران از سپاه پاسداران، شما بگید اطلاعات سپاه تا وزارت اطلاعات و همچنین بخش‌های ضد اطلاعاتی، یعنی بخش‌هایی که موظف به برخورد با جاسوسان یا نفوذ هستند، اینا پروژه بزرگشون رو تعریف کردن قلع و قمع مخالفین علی خامنه ای. به جای اینکه روی چیزی به نام امنیت ملی یا تمامیت ملی متمرکز باشن، بیشتر تمرکزشون بود یه روزنامه‌نگار بیچاره رو بگیرن، نمیدونم یه دختری که تو اینستاگرام میرقصه رو شناسایی بکنن و از این جور بازی‌ها. مسئله فساد هم البته دخیل بود، نوع حکمرانی هم در ایران دخیل هست. مجموعاً در سر این اختلاف نظر وجود نداره که الان دستگاه اطلاعاتی ایران درش نفوذ بسیار گسترده ای صورت گرفته. به گمان حاکمیت هم میدونه، به همین خاطر راجبش حرف نمیزنه و همچنان آقای خامنه‌ای موقعی که میگه نفوذ، منظورش دختری است که روسریش رو برداره. فکر کنم با این وضعیت داستان هم ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی در حوزه سایبری همین الان شما چیزی که از مجلس میشنوید اینه که میگه من میخوام اینستاگرام رو ببندم، یا طرح صیانت باز هدفش برخورد با شبکه‌های مجازی است نه چیز دیگری. من فکر نمی‌کنم منطقاً این مسیر چیزی هم عوض بکنه. اتفاقی که افتاده این هست که ساختار جمهوری اسلامی تبدیل شده به ساختاری که از بیرون کاملاً بازه، یعنی با وانت میان اسناد فوق محرمان ایران می‌برن، در داخل اما شمشیر کشیده به سمت شهروندانش.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد. اما جلیل رحیمی جهان‌آبادی نماینده مجلس ایران با اشاره به خط و نشان کشیدن‌های برخی مسئولان و مافیای داروی کشور برای ممانعت از ورود قرص درمانی کرونا به کشور، خواستار تعقیب داخلی و بین‌المللی این افراد به جرم جنایت علیه بشریت شد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که واردات دیرهنگام واکسن کرونا به کشور تحت تأثیر سخنان رهبر جمهوری اسلامی در سال گذشته موجب تشدید بحران کرونا و ثبت رکوردهای بالایی از آمار مرگ و میر و مبتلایان در ماهای گذشته شد. در گفتگویی که ساعتی پیش با ماهان غفاری پژوهشگر همه‌گیر شناسی ساکن بریتانیا داشتم، ابتدا نظر وی را در این موضوع جویا شدم. ماهان غفاری:
الان ما شاهد وضعیتی هستیم در کشورهای اروپایی که بسیاری کشورها وارد موج جدید بیماری شدن. حالا همونطور که میدونین از چند هفته پیش کشورهای مثل رومانی، بلغارستان، کشورهایی بودن اینها که دست بسیار کمی رو از مردمشون رو تونسته بودن واکسینه کنن، شاید نزدیک 30% خیلی کم بود و اونها خیلی موج مهلکی رو تجربه کردن. اما حتی الان داریم میبینیم کشورهای مثل بریتانیا، آلمان که درصد بسیار بالاتری رو از مردمشون واکسینه کردن، هم یک موج جدید بیماری رو دارن تجربه میکنن. و این طبعا وضعیتی هستش که بیشتر ما میبینیم بیماری در گروه غیر واکسینه به چرخش در میاد، گرچه که خب حتی در افرادی هم که واکسینه بشن در طول زمان میدونیم که شانس بستری و فوتشون بسیار پایین تر هست از افرادی که واکسن ندارن، اما کماکان میتونن بیماری رو ناقلش باشن، بیماری علامت دار بگیرن و اون رو منتقل بکنن به افراد، ولی بار اصلی فوت رو افرادی خواهند داشت که واکسینه نشدن و این رو داریم در اروپا تجربه میکنیم. طبعا در ایران در شرایطی که الان ما بنا به آمار رسمی در جامعه بالاتر از 12 سال ها 65% افراد کامل دو دوز واکسینه شدن آمار خوبی هست، اما قطعا ما رو در حاشیه امن قرار نمیده به این جهت که تضمینی باشه برای اینکه موج جدید بیماری شکل نگیره. با توجه به شیوع سوی دلتا از چندین ماه پیش در تمام نقاط دنیا، ما میدونیم به خاطر سرعت پذیری بالای این گونه خیلی راحت تر این گونه میتونه به چرخش در بیاد در فصل سرما. میدونیم ویروسی مثل ویروس های خانواده کرونا هم قطعا این توانایی رو خواهند داشت که به چرخش بیشتری در بیاد. ایران یک موج مهلک خیلی دلتا رو تجربه کرد، الان بیشتر استان‌ها روند کاهش داشتن، اما این روند کاهش الان داره عنوان افقی میشه یک مقدار ریتم ثابتی از فوت و ابتلای روزانه رو ما داریم تجربه میکنیم. این خودش میتونه بستر یک موج بیماری جدید رو در نقاط کشور در ماهای آینده شکل بده و همونطور که گفتم چون واکسیناسیون گسترده به اون معنا که بخوایم ما نزدیک 80 یا 90 درصد جامعه رو قطعاً هنوز خیلی دور هستیم که واکسینه کامل بکنیم، این بستر رو میتونه فراهم کنه که عملا ما با یک موج جدید بیماری در ماه آینده بریم.
یک نماینده مجلس جلیل رحیمی جهان‌آبادی بدون اشاره به نام مسئولان و جزئیات موانع تراشی اونها در واردات داروی کرونا به کشور گفته که باید هر فردی که مانع دسترسی مردم به دارو و واکسن کرونا بشه رو به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت و قتل عمد تحت تعقیب داخلی و بین المللی قرار داد. فکر میکنید کسانی که در ایران به چنین دیدگاهی معتقدن دلیلشون چیه؟ آیا دلیلشون رو میتونیم مثلا اینطور تصور کنیم که معتقدن باید در کشور همگیری کامل بشه و وقتی همگیری کامل بشه اون وقت ایمنی به طور خود به خود ایجاد میشه؟ چنین دیدگاهی آیا بعد از این دو سالی که از شیوع کرونا در جهان میگذره میتونه هنوز منطقی به نظر بیاد؟
سوال خیلی خوبیه، به جواب شاید خیلی کوتاه و راحتی نداشته باشه، اما اگر بخوام مختصر بگم، ما اتفاقا تیم از خودمان به همکارانم هم نشون دادیم همین بعد از موج دلتا در ایران که شاید تقریبا بسیاری از نقاط کشور عمده مردم ایران در این 18-19 ماه گذشته از آغاز پندمی حداقل یک بار به طور متوسط بیمار شدن و این در واقع به همین معنا هستش که خواسته یا ناخواسته، حالا میتونیم راجعش صحبت کنیم، این سیاست در واقع اتخاذ شد که بیماری رو عمده افراد جامعه بگیرن. اما متاسفانه درس بسیار تلخی که از این ما میگیریم این هستش که اگر به چنین وضعیتی هر کشوری هم بخواد دوچار بشه قرار نیست و هیچ تضمینی به شما نمیده که موج بعدی بیماری رخ نده، به جهت اینکه ما میدونیم ایمنی با ابتلای طبیعی در طول زمان افت میکنه، ایمنی با ابتلای طبیعی در همه افراد یکسان نیست و به دلایل مختلف به هر حال این ریسک اینکه باز دوباره همگیری رخ بده در افرادی که حتی بیمار شدن و دوباره اونها هم مبتلا بشن وجود داره و برای همین ایران هم حالا بخوایم دلیلش رو بذاریم مسائل اقتصادی یا هر چه نخواست یا نتونست کنترل خیلی قوی تری رو بکنه، این متاسفانه هیچ تضمینی هم نخواهد بود که بیماری دوباره به چرخه سرانه. تنها بهترین استراتژی ما طبعا واکسیناسیون گسترده است، اما باز اگر یک درس دیگه باشه که الان ما باید از اروپا بگیریم این هستش که حتی واکسیناسیون گسترده اگر توأم نشه با فاصله گذاری، تشویق به دورکاری، جلوگیری از تجمعات غیر ضروری که الان می‌بینیم، خب اتریش مجبور شده دوباره به یک لاکداون سراسری بره، اسلواکی برای افرادی که غیر واکسینه هستن قرنطینه تشویق کرده انجام بشه، آلمان باز اقداماتی رو داره انجام میده. به هر حال این داره به ما نشون میده که حتی در کشورهایی هم که واکسیناسیون گسترده بوده باید رفتارهای کنترلی دیگر توأم بشه که بخواد چه زنجیرهای انتقال بیماری رو در اون کشور را کم بکنه. در ایران هم همونطور که گفتم مستثنا نیست از این جهت و طبعا در حاشیه امن کرونایی به این معنا نخواهد بود. خیلی مهم هستش که در هفته‌ها و ماه‌های آینده مانیتور خیلی قوی‌تری باشه در بخش‌های مختلف کشور که اگر بروز پیک جدیدی داره رخ میده در جایی اقدامات سریع رخ بده. اما متاسفانه من امیدوار نیستم به دلیل اینکه ما تا حالا 5 بار دیدیم که این اتفاق رخ داده و هیچ نوبتی در واقع هیچ اقدام معناداری متاسفانه رخ نداد که بخواد بیماری رو جلوش رو بگیره. اما به هر حال اگر پیک جدید در هفته های آینده در ایران هم رخ بده متاسفانه شاید این خواهیم بود که بار سنگین تر فوت رو افرادی که هیچ دوز واکسنی رو نگرفتن متحمل خواهند شد.
گفتگویی بود با ماهانه قفاری. بودجه نهادهای مذهبی در ایران چندین برابر بودجه نهادهای علمی و خدماتی کشور است. روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله روز یکشنبه 30 آبان خواستار قطع شدن بودجه نهادهای دولتی، ببخشید بودجه دولتی حوزه‌های علمیه شد. این روزنامه کاهش فاصله میان مردم و حوزه‌های علمیه را در گرو استقلال آنها از بودجه دولتی دانسته است. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولی‌زاده.
تخلف، غیر منطقی و بار اضافی، این کلمات توصیفی است که روزنامه جمهوری اسلامی برای استفاده ی حوزه‌های علمیه و نهادهای مذهبی از بودجه کشور به کار برده است. این روزنامه در سرمقاله روز یکشنبه 30 آبان خود نوشته است حوزه‌های علمیه و مؤسسات وابسته به آنها در سال‌های اول انقلاب ردیفی در بودجه کل کشور نداشتند، اما متأسفانه به تدریج همچون بار اضافی سنگینی به بودجه کشور و ملت ایران تحمیل شدند. در سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی آمده است لزومی ندارد درباره دولت‌هایی که مرتکب این تخلف شدند سخنی گفته شود، بلکه مهم این است که غیر منطقی بودن این تحمیل درک شود و این ردیف‌ها از لایحه بودجه کل کشور حذف شوند. نویسنده سرمقاله خواسته تا پیشنهاد قطع شدن بودجه دولتی حوزه‌های علمی نوعی مخالفت با روحانیت و حوزه‌های علمی تلقی نشود و نوشته است که این پیشنهاد را اثر دلسوزی و برای احیای استقلال حوزه‌ها و روحانیت شیعه مطرح کرده که به گفته او نفوذ معنوی آنها به دلیل همین وابستگی در میان مردم کاهش یافته است. در مورد اراده حاکمیت و دولت برای قطع بودجه حوزه‌های علمی و نهادهای مذهبی، حسن یوسفی اشکوری، دینپژوه، محقق و نماینده پیشین مجلس مقیم آلمان به رادیو فردا میگوید:
در دولت و در رژیم جمهوری اسلامی به طور کلی هیچ عزم سیاسی برای قطع منابع مالی حوزه‌های علمیه و نهادهای مذهبی وجود نداره و طبعا در دولت رئیسی هم چنین عزمی و چنین توانی و چنین ظرفیتی وجود ندارد، بلکه کاملا برعکسه. از اوائل بعد از انقلاب، البته در اوائل این ارتباط و پیوستگی و پیوند کمتر بوده، ولی با گذشت زمان به خصوص در دوره زعامت آقای خامنه‌ای ارتباط حوزه‌های علمیه بیشتر شده و در مرحله اول هم این کمک‌های مالی که یا در بودجه‌های دولتی به طور رسمی مثلا هر سال برای حوزه‌های علمیه و نهادهای مربوط به مراجع و علما، روحانیون، هیئت‌های مذهبی مطرح شده و یا به طور خاص از بیت آقای خامنه‌ای کمک‌های مالی مستقیم و غیر مستقیم به این نهادها میشه و طبعا دولت و می‌خواهد که اینها رو به خودش وابسته کنه و به همین دلیل است که نه تنها چنین عزمی وجود نداره و چنین توانی وجود نداره، بلکه عزم سیاسی حاکمیت عکس اونه.
میزان بالای بودجه نهادهای مذهبی در ایران نسبت به نهادهای علمی، آموزشی و استراتژیک و حیاتی در سالهای گذشته بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. از جمله سهم 43 نهاد مذهبی در بودجه سال 99 بیش از 7,200,000,000,000 تومان تعیین شده بود که چندین برابر سهم وزارتخانه‌ها و سازمان‌های بزرگ کشور است. به طور مشخص شورای عالی حوزه‌های علمی سال گذشته 651 میلیارد تومان بودجه دریافت کردند که تقریباً 3.5 برابر کل بودجه مربوط به توسعه نشر و ترویج کتابخانی در کشور و 16 برابر بودجه پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی بود. وبسایت تجارت نیوز آذر ماه سال گذشته در گزارشی نوشته بود که بودجه 1000 میلیارد تومانی مرکز خدمات حوزه‌های علمی حتی از مجموع بودجه مجلس شورای اسلامی و سازمان اورژانس کل کشور نیز بیشتر است. سال 98 هم سهم نهادهای مذهبی و تبلیغاتی حکومت و سازمان صدا و سیمای ایران در مجموع 13 برابر بودجه محیط زیست بود. در مورد ضرورت قطع بودجه نهادهای مذهبی، حسن یوسفی اشکوری، نویسنده و دینپژوه ساکن آلمان، به رادیو فردا میگوید:
نهادهای مذهبی به طور عام و به طور خاص حوزه‌های علمیه باید از هر جهت از نظام سیاسی جدا باشه و استقلالش رو حفظ بکنه، هم از جهت سیاسی وابسته به حکومت نباشه که این یک تبعات بسیار منفی برای حوزه‌های علمیه و برای علما و مراجع داره، و هم به طور خاص از نظر اقتصادی و مالی باید از دولت کاملا منقطع و جدا باشه، چرا که وابستگی اقتصادی وابسته سیاسی هم میاره و این رو تاریخ نشون داده، هم تاریخ ایران، نوع ارتباط علما با نهادهای قدرت و سلطنت در گذشته و همینطور در دنیا این رو نشون داده. بنابراین باید در مرحله اول منابع اقتصادی کاملا مستقل باشه، از بودجه عمومی استفاده کنه، عمومی یعنی مردمی، نه از بودجه دولتی که مربوط به عامه مردمه و باید در مصارف عامه باشه، و این استقلال اون وقت استقلال سیاسی هر رو هم میتواند که به دست بیاره.
بودجه نهادهای مذهبی در تمام سالهای پس از انقلاب به طور مداوم افزایش داشته است. روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود از دولت ابراهیم رئیسی خواسته است شجاعت قطع کردن بودجه حوزه‌های علمیه و نهادهای مذهبی را داشته باشد و از ملامت‌ها نهراسد و در برابر فشارها مقاومت کند. این روزنامه که مدیر مسئولش مسیح مهاجری خود فردی روحانی است، پاسدار اختصاص بودجه نهادهای مذهبی، به وزارت آموزش و پرورش و حل بحران‌های مربوط به آموزش در کشور شده است.
با گزارشی که از همکارم رضا ولیزاده شنیدید به آخرین برنامه مجله شامگاهی میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادن ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صدای دیگر حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد توجه فرمایید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
یک سال پس از بازداشت کیوان اماموردی به اتهام تجاوز به چندین زن، در اولین جلسه دادگاه او جنبش میتو و شبکه‌های خبری خارج از کشور را عامل متهم شدن خود دانست. در آستانه روز جهانی منع خشونت علیه زنان با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید.
اردیبهشت 99 بود که رفتم خونش، به واسطه این که خب چند سال بود میشناختمش، فکر میکنم که مثلا 8 سال اینا بود من میشناختمش، از کتاب فروشی که داشت تا کافه هایی که با هم رفته بودیم مرکز شهر، و خب تقریبا آدمی بود که باش معاشرت داشتم و آشنا بودم. و خب دعوتم کرد، دوره کرونا بود نمیتونستیم بریم بیرون، دعوتم کرد که برم شام خونش، که من رفتم خونش، شام گذاشته بود و حالا در این که برام نوشیدنی مریخ، شاید بهتون بگم دو قلپ نوشیدنی رو خوردم و بعد رفت سیگار کشیدم، من دیگه چیزی متوجه نشدم. یعنی تنها اتفاقی که یادمه این بود که بهش گفتم من حالم بده، و یادمه که منو بلند کرد از روی صندلی و برد توی اتاق روی تخت، و دیگه تقریبا هیچ یادم نمیاد تا صبح لخت بیدار شدم.
صدای یکی از قربانیان تجاوز کیوان اماموردی متهم به تجاوز به ده ها زن را شنیدید، یکی از زنانی که در دادگاه حاضر شده تا علیه او شکایت کند. در اولین جلسه دادگاه که 23 آبان ماه برگزار شد، به گفته شیما قوشه وکیل شاکیان، کیوان امام تفهیم اتهام شده و شاکیان یک بار دیگر اظهارات مکتوبشان را مطرح کردند. اما به گفته این وکیل دادگستری، کیوان اماموردی در دفاعیاتش اتهام تجاوز را رد کرده و خود را قربانی جنبش میتو خوانده است. اشاره کیوان اماموردی به جنبش میتو که از 2 سال قبل در ایران با عنوان منهم رواج پیدا کرد دور از واقعیت نیست. با گسترش جنبش منهم در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان و بلند شدن صدای زنانی که مورد آزار جنسی و تجاوز قرار گرفته بودند، تعداد شاکیان پرونده کیوان امام افزایش یافت. یکی از شکات پرونده میگوید:
من تا اون موقعی که هشتگ در بیاد اینجوری بودم که چرا این کارو کردی؟ چرا با مثلا یه ذره شراب انقدر باید مست میبودی؟ روزی که هشتگ در اومد من متوجه اوضاع این قضیه شدم، یعنی اینجوری که چه اتفاقی افتاده رو اون موقع فهمیدم. من دیدم که یه عده حالا دنبال اینن که شکایت کنم، و منم خب کانکت شدم و رفتم شکایتمو ثبت کردم.
سود راد، فعال برابری طلب ساکن فرانسه، نقش شبکه‌های اجتماعی در رشد جنبش منهم را بسیار مهم ارزیابی می‌کند و می‌گوید:
شبکه‌های اجتماعی این فرصت رو به همه میدن که نه لزوماً با اسم و رسم واقعی خودشون اونطور که در جامعه شناخته میشن، بلکه با اسامی ناشناس، با شناسه‌هایی که شاید سال‌ها پشت اون شناسه‌ها بودن، از تجربه‌های خودشون صحبت کنن، از عقاید خودشون صحبت کنن. و خب این امکان برای افرادی که تجربه آزار جنسی رو داشتن و در واقع از اون آزار جنسی بیرون اومدن، نمیخوام بگم قربانی بودن بلکه اون تجربه رو داشتن، فراهم میکنه که به دور از اون در واقع قضاوت های جنسیت زده ای که در جامعه ما مثل خیلی دیگه از جوامع رایجه، این که همیشه مقصر اون کسیه که آزار دیده، بتونن تجربه خودشون رو به اشتراک بذارن. و خب در 2 سال اخیر دیدیم که چطور این کمپین منهم در واقع رشد کرد و چطور تونست که خیلی از تابوها رو بشکنه، هر چند که هنوز راه زیادی در پیشه. نکته منفی که اینجا هم هست اینه که افراد تا وقتی که شناخته نشن، در واقع پشت شناسه هایی باشن یا فقط حروف اول اسامیشون منتشر بشه، واقعا پاسخگویی در کار نیست. یعنی ما برخلاف اون چیزی که در کشورهای دیگه میبینیم، بله حقوق متهم و حقوق کسی که حقوقش تضییع شده کاملا رعایت میشه و اسامی افراد آورده نمیشه تا وقتی که حکم نهایی اومده. ما نمیتونیم فقط یه بخش از روند بازخواست و روند تغییر رفتار جنسیت زده رو استفاده بکنیم و بقیهش رو رها بکنیم. ما نمیتونیم فقط پشت شناسه ها باشیم و افراد رو با حروف اول اسمشون متهم بکنیم بدون اینکه یک سیستم قضایی درست بتونه این آزارها رو پیگیری بکنه، بدون اینکه نگران این باشیم که حتی فردی که تجاوز جنسی کرده میتونه اعدام بشه، در حالی که خیلی از افرادی که شاکی هستن مخالف مجازات اعدام هستن.
به زور به من تجاوز کرد،
من مورد تعرض قرار داد،
دختر مجبور شده
به خواسته دارم
لاغتم بده.
اگه به دختری تجاوز بشه قانون ازش حمایت نمیکنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.
پنهان ماندن پشت اسامی مستعار و مطرح نکردن شکایت علیه آزارگران جنسی سبب شده، در حالی که مقامات انتظامی میگویند فیلم‌های آزار جنسی بیش از 300 زن را در خانه کیوان اماموردی یافتند، اما تعداد انگشت شماری علیه او شکایت رسمی مطرح کنند. اما کشف این فیلم‌ها سبب شد که علی‌رغم شکایت شاکیان علیه زنای به عنف، دادسرا اتهام کیوان اماموردی را افساد فی‌الارض اعلام کند، به این معنی که او متهم به ارتکاب گسترده جرائم منسوب شده است. مهرانگیز کار حقوقدان ساکن آمریکا اما معتقد است که تغییر عنوان اتهامی ربطی به حقوق زنان ندارد.
این از نظر جرائم اسلامی تفاوتش این است که وقتی که میگن افساد فی‌الارض، منظور این است که جامعه رو درگیر میکرده یک متهم یا مجرمی، جامعه رو گرفتار فساد میکرده. اما این که تأثیری داشته باشه در حقوق زن به نظر من هیچ تأثیری نداره، هم از اینکه یک کسی یک بار مرتکب تجاوز به عنف شده باشه یا چند بار، مجازاتش در قانون مجازات اسلامی اعدامه. و نظر به اینکه بیشتر رفتار مجرمانه این مرد با بیهوش کردن زنان اتفاق می افتاده، باز مطابق قانون مجازات اسلامی و یکی از تفسیرها های اون، خود به خود دیگه این تجاوز به عنف محسوب میشه و دیگه اون سختگیری ها هم برای اثباتش وجود نداره و در هر دو حال مجازات اعدام است در قانون مجازات اسلامی.
در حالی بار دیگر به 25 نوامبر روز جهانی تلاش برای منع خشونت علیه زنان روبرو می شویم که تجربه نشان داده که مردان متهم به خشونت علیه زنان، خصوصا آزار جنسی، از حلقه امنی برخوردارند که از آنها حمایت می کند. همان حلقه امنی که سبب شده کیوان امام در دفاع از خود در دادگاه همه اتهامات را رد کند و آنها را دسیسه جنبش منهم بداند. مارال کریمی، پژوهشگر جنبش‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی از کانادا، حمایت از متجاوزان را از دلایل پناه بردن زنان به شبکه‌های اجتماعی و پنهان نگه داشتن هویتشان می‌داند و می‌گوید
پس از انتشار روایت خیلی می‌بینیم که خیلی وقتا این مردها فرصت پاسخگویی دارن، یعنی جامعه مردسالار همه جور فرصتی رو برای یک مرد قائله که بیاد و از خودش دفاع کنه و در اکثریت قریب به اتفاق این اتهامات ما دفاع قابل باوری از این مردها ندیدیم. اکثر اوقات این اتهام‌ها با پرخاش جواب داده میشه و صرفا اینی که شماها یا اطلاعاتی هستید یا دروغ میگید یا دنبال توجه، یعنی همون اتهامات و حرفهایی که عموماً به زنهایی که حق خواهی میخواهن بکنن نسبت داده میشه. من به جرأت میتونم بگم که زنی رو نمیشناسم که آزار جنسی رو به نحوی تجربه نکرده باشه. آزار جنسی انواع و اقسام مختلف داره، از متلک‌های خیابانی هست، از لمس‌ها و نگاه‌های ناخواسته و بسیار معذب کننده هست، از آزار کلامی در محل کار هست، و در جامعه‌ای که همچین آزاری اینقدر عمومیت داره و ما همگی از اون آگاه هستیم، اینقدر مقاومت شدیدی میشه در برابر باور کردن اتفاقاتی که هر روز داره میفته.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار من بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.